و برخی از این اقسام الان اصلا موضوعیتی نداره. در این حال برای فهم حوادث تاریخ صدر اسلام و حتی برای فهم دقیق برخی از روایات و سخنانی که از معصومین علیهم السلام، ائمه اطهار علیهم السلام، به ویژه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، توجه به این اقسام خیلی میتونه مؤثر باشه. خب مهمترین اینها همونطور که اشاره کردید رو ما انشالله در این فرصتی که داریم بحث میکنیم. یک تعبیری که میشود گاهی شیعه سیاسی هست. ببینید یک بحثی هست که آیا تشیع یک مذهب سیاسی بود یا یک مذهب اعتقادی بود یا هر دو. این شیعه سیاسی ربطی به اون بحث نداره. یعنی در واقع شیعه سیاسی یک اصطلاحی هست در کنار اقسام مختلفی که برای شیعه گفتند و این اقسام عرضی هست، یعنی در عرض همه، این یا این یا این یا این.
بله
خدمتتون عرض می‌کنم. حالا این مرزها هم خیلی بسته نیست که این در واقع اقسام عرضی به هم نزدیک نشود، اما ما الان نمیخواییم به این بپردازیم که آیا تشیع از اساس یک مذهب سیاسی بود یا خیر. این بحثی که تشیع مذهب سیاسی بود یا اعتقادی بود شروعش چه بود، این بحث رو باید در واقع منتقلش کنیم به فصل و بخشی که ما درباره پیدایش تشیع انشاءالله صحبت خواهیم کرد. شیعه سیاسی اینطور تعریف شده که یک نوعی از شیعه هست که در مجادلات سیاسی اینها جانبدار اهل بیت بودند.
بله.
یعنی اگر یک درگیری سیاسی و نظامی رخ میداد، مثلا اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد جنگ جمل میشد، وارد جنگ صفین میشد، اینها در سپاه امیرالمومنین بودند. کسانی که در رکاب امیرالمومنین بودند به اینها گفته میشد شیعه سیاسی.
درست.
ببینید شیعیان سیاسی بر اساس علقه، علاقه قلبی و بر اساس اعتقاد فکری نمی آمدن از علی علیه السلام حمایت کنند، بر اساس انگیزه سیاسی می آمدن. نوعا اینها دشمنی داشتن با اهل شام، در رقابت بودن با اهل شام و به نوعی می شود اینها رو نزدیک به شیعه عراقی دانست.
بله.
و به جهت همین دشمنی با اهل شام می آمدن از علی علیه السلام حمایت می کردن. بنابراین به نظر می رسد که شیعه سیاسی یکی از ضعیفترین انواع تشیع بود به لحاظ تبعیتش نسبت به و پایداریشون و وفاداری مستدامشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام. نوع دیگر شیعه عراقی یا شیعه کوفی هستش. این نوع از شیعه در واقع شیعیانی بودن که در برابر اون گرایشی که ما قبلا هم اشاره کردیم به نام عثمانیه،
بله،
اینها شکل گرفته بودن. اینها اظهار میکردن علاقه خودشون رو به اهل بیت علیهم السلام، یعنی یه مقداری از شیعه سیاسی اینها بالاتر بود تشیعشون و ابراز محبتشون قلبی بود، علقه و در واقع محبت قلبی داشتن نسبت به اهل بیت. در این حال بعضی از اینها حتی خلافت خلیفه اول و خلیفه دوم رو هم قبول داشتن. این در واقع یک گروهی از شیعیان بودن که در کوفه و در عراق اینها حضور داشتن. نوع دیگری در کنار اینها که ما جلوتر هم اشاره کردیم، اینجا میخواییم یه مقداری بیشتر بهش بپردازیم، شیعه محبتی هست.
بله.
این نوع از تشیع هم در صدر اسلام یک تشیع بسیار پررنگیه و این استمرار داره، اختصاصی به عراقی و کوفی و اینها نداره و در دوره های بعد هم ما این رو میبینیم. یعنی این نوع از تشیع، تشیع محبتی، یه مقداری به لحاظ زمانی استمرار داره. ببینید اون چه که باعث میشد شیعه محبتی شکل بگیره،
بله،
این اولا دستور قرآن کریم بود به مودت اهل بیت، ثانیاً سخنانی بود که نبی اکرم توصیه کرده بودند به مودت ورزیدن به اهل بیت خودشون، فراتر از اینها خود شخصیت ممتاز امیرالمؤمنین، کمالات اخلاقی که حضرت داشت، تقوا، اخلاص، مراتب شجاعت و این ویژگی‌های ممتازی که در علی علیه السلام و فرزندان حضرت اهل بیت عصمت و طهارت وجود داشت، اینها بسیار در واقع جذاب بود، باعث محبت بود و محبت مسلمان ها رو برمی‌انگیخت. کسانی که به لحاظ اعتقادی شیعه نبودن اما به لحاظ رفتاری اینها ابراز محبت می‌کردند، حمایت می‌کردند و به نوعی تشیع محبتی بودن اینها. من می‌خوام اشاره بکنم، یه مقداری وقت ما هم در واقع میگذره اشکال نداره، اشاره بکنم، عرض می‌کنم خدمتتون به یه کتابی که کتاب بسیار ارزشمندی هست در معرفی اهل بیت عصمت و طهارت با عنوان الفصول المهمه فی معرفت الائمه. نویسنده این کتاب یکی از علمای بزرگ اهل سنته به اسم ابن صباغ مالکی که در واقع جزو شاخه مالکی از اهل سنت هست. در ابتدای این کتاب ابن صباغ مالکی بعد از حمد خدا و صلوات بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و خاندان حضرت این آیه شریفه رو میاره که انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد تصریح میکنه میگه من این کتاب رو در معرفت ائمه نوشتم و بعد میگه منظورم از ائمه ائمه اثناعشر هست و بعد نام میبره، میگه اولین اونها علی علیه السلامه و آخرین اونها حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه. و بعد میگه که من این رو ذخیره در واقع اندالله قرارش میدم.
بله.
و بعد میاد استناد میکنه، نقل قول میکنه از امام اهل سنت محمد ابن ادریس شافعی که پیشوای اهل سنت شافعی است. میگه وقتی که او اظهار محبت میکرد به اهل بیت درباره او سخنانی مطرح شد و اون سخنانی که به او میگفتن آمد با شعر پاسخ داد و اشعار او رو میاره که قطعه آخر شعر او، بیت آخر شعر او این هست که ان کان حب الوصی رفضا فاننی ارفض العبادی. این اصطلاح رافضی رو به شیعیان اطلاق میکردن.
بله.
میگه اگر محبت وصی یعنی علی علیه السلام باعث میشه که من به عنوان رافضی شناخته بشم، پس بدانید که من رافضی ترین بندگان خدا هستم.
بله بله، بسیار عالی، استفاده کردیم. ما دو بخش دیگه حاجی منتظر مقدم در خدمتون هستیم، فاصله بگیریم، انشاءالله باز میگردیم خدمتون. خیلی
در خدمتون هستیم،
زنده باشید. بخش دوم صحبت هام رو با جای منتظر مقدم آغاز میکنم و با این پرسش که شیعه قالی چه نوع تشیعی هست و آیا اصلا این اصطلاح پذیرفتنی هست یا نه؟
بله، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض میکنم که بحث غلو و بحث اهل غلو و قالیان یک بحث مهمی هست در تاریخ تشیع و ما این رو در بخش‌های بعدی، در فصل‌های بعدی از عرایضمون هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. در این بخش مفهوم شناسی که الان درش هستیم، این سوال خیلی مهمه که آیا اساساً شیعه غلو معناش چیه و آیا این اصطلاح پذیرفتنی هست یا خیر.
بله.
ببینید اصطلاح غلو معانی متعددی داره. خود اصطلاح غلو معانی متعددی داره. خود غلو معناش روشنه، یعنی در واقع اغراق کردن و قائل شدن به سخن و یا اعتقادی که بالاتر از در واقع بله شأن واقعی هست و به نوعی زیاده باوری است و زیاده گویی است در باره افراد. یک نوع از غلو باعث کفر در واقع شخص میشه، یعنی اگه کسی این غلو رو مرتکب بشه کافر هست. نه تنها شیعه نیست بلکه اصلا مسلمان نیست.
چه غلوی؟
و اون غلوی هست که شخص بیاد درباره یک انسان یک شأن خدایی رو نسبت بده، مثلا بیاد بگه که این انسان کسی است که عالم رو آفریده یا این انسان کسی است که به خودی خود بدون این که در واقع بخواد در خدمتتون عرض میکنم در طول اراده الهی باشه میاد یک همچین کاری رو انجام میده، تدبیر میکنه امور بندگان خدا رو. ببینید اینها در واقع نسبت دادن شأنی از شؤون خدا هست به یک انسان. اگه کسی مرتکب این کار شد این کافره، نه تنها شیعه نیست بلکه مسلمان هم نیست. یعنی اینکه اصلا از دامنه اسلام خارج میشه. بنابراین اگر کسی مرتکب غلو شد از این نوع از غلو، یه همچین آدمی اصلا شیعه نیست، پس شیعه غالی اصطلاح در واقع نادرستی خواهد بود. البته در بعضی از منابعی که آمدن انواع شیعه رو گفتن، این رو آوردن در ذیل شیعه، انواع شیعه، و به نظر میاد که این قابل نقد هست و درست نیست یه همچین تعبیری. یعنی اگر غلو غلوی باشد که منجر به کفر بشود، دیگه اسم اون شیعه نیست، اون از اسلام خارج شده.
بله.
و متاسفانه در کتابهای، در منابع فرقه نویسی و منابعی که اصطلاحاً در موسوم هست به ملل و نهل،
بله،
در این نوع از منابع که معرفی میکنن فرقه ها و مذاهب مختلف رو، اهم از شیعی غیر شیعی، گاهی اهم از اسلام و غیر اسلام، یعنی انشابات اسلام و غیر اسلام، گاهی آمدن در اینجاها آمدن شیعه رو تقسیم کردن، گفتن یکی از انواع شیعه غالیان هستن، اهل غلو هستن. خب این خیلی جفای به تشیع هست که اینا رو انشالله در مباحث بعدی، بخشیش هم در همین جلسه انشالله بهش بیشتر خواهیم پرداخت. یک نوع دیگری از غلو هست که این یک در واقع اتهامی هست که به بعضی از افراد زده میشد که اینها غالی هستن. اینا واقعا غالی نبودن، یعنی اون غلو نوع اول رو نداشتن. اینها چه کسانی بودن؟ شیعیانی که اهل تبری بودند.
بله.
اعلان میکردن براءت خودشون رو و دوری خودشون رو از مخالفان اهل بیت. خب اینهایی که اینطور بودند، مخالفان شیعه به اینها میگفتن اینها غالی هستند.
درسته.
و خدمتتون عرض میکنم گاهی به جای عنوان غالی به اینها رافضی هم گفته میشد، و بعد میگفتن که این گروه از شیعیان آمدن رفض دین کرد. کلمه رافضی از رفض میاد، رفض هم به معنای ترج هست. میگفتن که این گروه از شیعیان در واقع رفض دین کردن، ترک دین کردن، از دین خارج شدن. به موازات کاربرد عنوان رافضی درباره اینها، درباره این گروه از شیعیان، به اینها گاهی قالی هم گفته میشد.
بله.
و کار اینها غلو به شمار می آمد. در برابر این در واقع برخوردی که با این گروه از شیعیان میشد، ما روایاتی رو از اهل بیت داریم که آمدن به شیعیان فرمودند که نه، شما رفض دین نکردید، ترک دین نکردید، شما ترک شر کردید. و این که شما رافضی گفته میشه، این به خاطر که شما ترک شر کردید. این هم نوع دوم از غلو هست. نوع سومی هم از غلو هست که خیلی کوتاه عرض میکنم.
بله.
و این غلو سیاسی هست. کسانی از شیعه معتقد به قیام و مبارزه مسلحانه با مخالفین بودند و مخالفین اینها رو متهم به غلو می‌کردند، که این هم در واقع شواهد تاریخی مهمی داره.
بسیار استفاده کردیم. روز شما بخیر باشه. همچنان همراه قرار هستید. ما هم به خاطر این همراهی بی نهایت سپاسگزاریم از شما. بخش سوم صحبتام رو آغاز میکنم با حاجی منتظری مقدم و باز هم با طرح یک سوال. اینکه آیا میتونیم برای تشیع اقسامی رو تعریف کنیم که ناظر به مراتب تشیع هم باشه؟
خدمتتون عرض میکنم که اقسامی که در بخش‌های قبل همین جلسه ما بحث میکردیم، مثل تشیع محبتی، سیاسی، کوفی و امثال اینها که اینها در صدر اسلام بود، همطور که عرض کردم این اقسام به شکل ارضی بود، یعنی یا سیاسی است یا کوفی است یا عراقی است، و تاکیدم کردم که البته اینا مرزهاش بسته نیست. ببین وقتی یا آمد، یعنی اینها در عرض هم هستش. ما میتونیم یه تقسیم دیگری هم داشته باشیم بر اساس در واقع بیاناتی که از اهل بیت علیهم السلام هست برای تشیع، و اون تقسیم طولی هست. یعنی نیستش که ما بگیم این یا این یا این، بلکه میتونیم تشیع رو در همه جا داشته باشیم، اما شدت و ضعف داره. یعنی یه جا شیعه حد اقلی، یه جا شیعه میانی هست، یه جا شیعه در واقع حد اکثری هست، مراتب بالاتر. و این تقسیم رو بله می شود انجام داد، و مثلا میشه در تشیع اعتقادی بر اساس اعتقادی که یک شیعه به جایگاه امام داره مراتبی رو تعریف کرد. مثلا اینکه ممکنه یک شیعه امام رو صرفا حجت الهی بداند و کسی که از جانب خدای متعال معین شده و اون مفترض الطاعه هستش. ممکنه در واقع شیعیانی باشن که مراتب بالاتری از این رو قائل باشن و ممکنه شیعیانی باشن که حتی پایین‌تر از این رو، البته پایین‌تر از این که به نظر میاد قابل بحث است. ببینید اینها بخوایم وارد این تقسیم خاص بشیم یک برنامه در واقع تخصصی دقیقی میخواد. من فقط در حدی که این فرصت زمانی به ما اجازه میده این بحث رو باز میکنم. نقل کردن در بعضی از آثار تحقیقاتی
بله.
در حوزه تاریخ تشیع که مثلا بعضی از اصحاب ائمه میامدن درباره امام تعبیر میکردن به این که امام رو اینها جزء علماء ابرار میدونستند، دانشمندان مثلا نیک،
صاحبان خرد.
بله صاحبان خرد، احسن، دانشمندانی که اینها صاحب خرد هستند. خدمتتون عرض میکنم که یه همچین یا دانشمندان شایسته مثلا،
بله
خدمتتون عرض میکنم که این نوع تعابیر رو باید در همون استعمالاتی که در روایات هست بررسی بکنیم. بررسی‌هایی که ما انجام دادیم نشون میده که این تعبیر عالم بر یا علماء ابراری که مثلا عبدالله ابن ابی یعفور درباره امام داره، این دقیقاً همون برداشتی که از امام داره، یعنی در واقع یک تعبیر دیگری است که او داره درباره امام انجام میده. درباره همین عبدالله ابن ابی یعفور که میگه ائمه علمای ابرار هستن، همین عبدالله ابن ابی یعفور دربارش سند داریم در اون گزارش که علمای ابراره در رجال کشی هست، در همون رجال کشی در چند صفحه بعد از اون، یکی دو صفحه بعد از اون، جلد دو صفحه 515 اون گزارش اوله، این گزارش دوم سه صفحه بعد صفحه 518 آمده. ابن ابی یعفور میگه من معتقدم اگر امام صادق علیه السلام بفرماید که نیمی از یک انار حرامه و نیمی از نیم دیگری از اون انار حلال هستش، من این رو قبول میکنم. ببینید پس این که میگه علمای ابراره یه تعبیر دیگری است از امام داره، این معناش این نیست که بخواد سطح امام رو تنزل بده.
بله
شواهدی رو پیدا کردیم که در واقع شیعیان گاهی از امام تعبیر به عالم میکردن یا تعبیر به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله میکردن، بنابراین این یک معنای خاصیه که اونها از امام در نظر داشتن. خب من این بحث رو خیلی سربسته ازش عبور میکنم و نمیخوام این بحث رو در این محفل نسبتا عمومی باز بکنم، فرصت بر واقع بیشتری رو میطلبه، یک بحث نسبتا دقیقی هست و نسبتا تخصصی تر. ما یک بر اساس بیانات اهل بیت علیهم السلام میتونیم یک تقسیم طولی برای تشیع داشته باشیم و تشیع رو تقسیم بکنیم به تشیع محبتی، تشیع اعتقادی و تشیع رفتاری.
بله
یه بار تکرار میکنم، تشیع محبتی، تشیع اعتقادی و تشیع رفتاری. ببین تشیع اینا همه شیعن، یعنی در واقع مراتب طولی هست، از تشیع اعتقادی خارج نمیشه. اما در تشیع محبتی تأکیدش و ظهور و بروزش بیشتر تو اظهار علاقه و محبت هستش که این خیلی شایع و فراگیره، یعنی شیعیان اعتقادی خیلیشون فکر میکنن تشیع در همینه که ما اظهار محبت بکنیم به اهل بیت.
مخاطب عمومی داره،
مخاطب عمومی داره، احسن، اقناع میکنه عواطف شیعیان رو. خب این یه مرتبه ای از تشیعه، یه مرتبه بالاتری از تشیع، تشیع اعتقادیه. تشیع اعتقادی اون تشیعی است که علاوه بر این که ابراز محبت میکنه، تأکید داره عواطف خودش رو نسبت به اهل بیت بروز بده، در مقامات اهل بیت علیهم السلام، در شؤون امام و خدمتتون عرض میکنم، در معارفی که اهل بیت اینا مطالعه میکنه اعتقاد داره.
بله.
و خدمتتون عرض میکنم که یه همچین تشیعی اون وقت در برابر شبهات هم خیلی مستحکم هستش. این به مرتبه بالاتر میشه. یه تشیعی داریم که بالاتر از همه این هاست و اون تشیعیست که علاوه بر این که ابراز محبت میکنه، علاوه بر این که در عقاید کاملا مستحکم هستش، پیرو اهل بیت هست. یعنی در رفتارها، در اعمال و کردار خودش تأثیر میکنه به اهل بیت، و این مرتبه عالی تری از تشیع هست. و خدمتتون عرض میکنم که اون تعریفی که من جلسه قبل از شیخ مفید رضوان الله علیه سربسته عرض کردم، تعریف بسیار دقیقی است که تمام این مراتب سگانه درش آمده. شیخ مفید در تعریف شیعه میگوید شیعیان اتباع امیرالمومنین هستن. اتباع یعنی پیروان، یعنی در واقع داره قید اصلی که جوهره تشیع هست در اول تعریف، در آغاز تعریف و در نقطه ثقل تعریف خودش میاره. شیعه کسی است که تبعیت بکنه از امیرالمومنین و از فرزندان معصوم حضرت علی سبیل الولاء، یعنی همراه باشه این تبعیت با محبت.
بله.
و اعتقاد به امامته بعد از رسول بلافاصله. ببین هر سه بخش رو، یعنی هم تشیع رفتاری و پیروی رو آورد، هم تشیع محبتی رو، هم تشیع در واقع اعتقادی رو. ائمه علیهم السلام به صراحت شیعیان رو معرفی می‌کردن به عنوان کسانی که پیرو به ایشان هستن و از ائمه علیه السلام تبعیت دارن، و در همون حال تأکید می‌کردن که شیعیان ما کسانی هستند که از فرامین الهی پیروی می‌کنند. امام باقر علیه السلام می‌فرماید که ما شیعتنا الا من اطاع الله، شیعه ما نیست مگر کسی که مطیع خداست. انشاءالله خداوند به هممون توفیق اطاعت از فرامین الهی و اطاعت از دستورات اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بکنه.
انشاءالله. حاجی منتظر مقدم، از حضور امروزتون هم ممنونم، براتون آرزوی بهترین ها دارم. خدا نگهدارتون باشه. ممنون که همراه قرار بودید. حق نگهدارتون.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
توصیه میکنم به یکایی که شما عزیزان با صحیفه سجادیه تا اونجایی که میتوانید مأنوس بشوید.
درسنامه صحیفه سجادیه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
در این درس نیایش هفتم را آغاز کردیم، درسی تحت عنوان گره‌گشای ناخوشی ها. حضرت این دعا رو میگن وقتی میخوندن که براشون کار مهمی پیش میمد، یا رویداد ناگواری رخ میداد، یا هنگامه اندوه شدید. دعای فوق‌العاده عجیبی است که بزرگان ما خیلی توصیه کردن به خوندنش.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتو بهی حد الشدائد و یا من یلتمسو منه المخرج الى روح.
میگن اگه آقا ناخوشی ها و خوشی ها همه به دست خداست، خدا چرا جهان را سراسر خوشی نیافریده؟ چرا ناخوشی ها با خوشی ها آمیخته شده؟ این سوالیست که به ذهن خیلی ها میاد. میگن نمیشد خدا همه عالم رو خوشی قرار میداد که بشر اینقدر به زحمت نیفته، اینقدر به نگرانی نیفته؟ ببینید عزیزان، جهانی که ما درش زیست میکنیم نباید فراموش کنیم عالم عالم مادیه. در جهان مادیت تزاحم و تضاد یه امر اجتناب ناپذیره. یعنی شما دارید حرکت میکنید جایی که دیوار وجود داره، دیوار لازمه باشه برای اینکه حفاظت کنه از شما. اگر نری در براش نذارید، در خارج نشید، به دیوار مواجه میشید، برخورد میکنید. جهان مادی اینجوریه. شما اگر یه مقداری دقت در رانندگی نکنید، کلی تصادفات و تعارضات و اینا برقرار میشه. شما اگر در خورد و خوراکتون یه خورده دقت نکنید، چیزهایی که به هم سازگار نیستند بخورید، مریض میشید، بیمار میشید. جهان مادیت خاصیتش اینه، تعارضات و تزاحمات و تضادها درش وجود داره. میدونید چه چیزی هستش که تزاحم نداره؟ او عالم مجرداته که ملائک درش زیست میکنند. ببینید خداوند متعال بعد از اینکه عالم را آفرید در اونها هیچ تضاد و تزاحمی ابتدا وجود نداشت. سراسر عالم خوشی و صلح و صفا بود. دو راه در مقابل خودش داشت. یا اینکه این عالم مادی رو که ما الان درش زیست میکنیم نمی آفرید، یا اینکه اون رو همراه با این تضادها و تزاحمها می آفرید. اگه ما رو می آفرید و از این تزاحمها خبری نبود، معناش این بود که ما در عالم مادی آفریده نشدیم. ما مثل فرشته‌ها در عالم مجردات هستیم. البته رحمت بی پایان خدا اقتضا می کرد که این عالم رو بیافرینه، به ساکنان اون هم هستی ببخشه. چرا؟ چون در آینه علم و حکمت خودش می دید که برکات این عالم مادی داره و ازش برکاتی برمیخیزه که بیشتر از شروری است که در اون نمایانه. خدا می دید که در بستر همین تزاحم ها و ناخوشی ها موجودات مادی لباس هستی بتن می کنن، به سوی کمال خودشون حرکت می کنن، تا اونجا که امکان داره پیش می رن و از رحمت بیکران خدا بهره می برن. خدا می دید همین ناخوشی ها و ناگواری ها بستری فراهم می کنن که بندگان درش رشد می کنن، استعدادهای نهفته خودشون رو نمایان می کنن. خدا می دید همین ناخوشی ها و ناگواری ها مثل صیقلی زنگارها رو از روح بنده ها می زدایه، اونها رو برای ورود به بهشت آماده می کنه. خدا می دید که همین ناخوشی ها و ناگواری ها می تونه عاملی باشه که بندگان خفته بیدار بشن، دلهای اونها برای حرکت به سوی پروردگار آماده بشه و به سوی پروردگار خودشون برگردن. بنابراین برکات و رحمات عجیب و فراوانی در این تزاحم ها و تضادها در عالم مادی وجود داره. ما نباید فراموش کنیم در عالم مادی زندگی می کنیم و این تزاحم ها و تضادها که زمین ساز ناخوشی ها هستن امری جدایی ناپذیرند، دقیقا مثل شوری که از نمک جدایی ناپذیره. بنابراین اگر ما نگاه خودمون رو به این عالم عوض کنیم و اگر در مواجهه با ناخوشی‌ها بتونیم از خودمون صبوری به خرج بدیم، مقاومت به خرج بدیم، توکل بر خدا به خرج بدیم و با دعا و تضرع الی‌الله با اونها مواجه بشیم، همه اینها خودش یک نوع خوشیه، یک نوع برکت و رحمته، یک نوع اسباب تکامل و رشده، یک نوع بستر برای بروز استعدادهای نهفته ماست، یک نوع صیقل زدن روحه، یک نوع بیدار شدن دله. ما از بلایا و مصائب که به مقداری که سود میبریم ضرر نمی کنیم. لذا فرمود بلا دو تا خاصیت داره، یا تو گناهکاری یا بیگناهی. اگر گناهکاری مایه تطهیرته، تو رو پاک میکنه. اگر گناهکار نیستی مایه ترفیعته، رتبتو بالا میبره. بنابراین بلا یا برای تطهیره یا برای ترفیعه. در هر دو صورت بلا عامل رشد و تکامل و تعالیه. این که هر مصیبتی به مؤمن میرسه خداوند میخواد درجهی بر درجات او بیفزاید، گناهی از گناهان او رو ببخشد، این امر واضح و روشنیست.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
رفتی شکسته های روز داران، ای دست تو جان.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.